بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 460، سطر هفتم. الحدیث العاشر. به اسنادهی عن الفضل بن شازان قال سمعت رضا علی بن موسی علیهم السلام یقول فی دعایه سبحان من خلق الخلق بقدرته. حدیث دهم است از باب دهم. در این حدیث بیان می شود که خدا با قدرتش خلائق را آفرید، با حکمتش اونها را متقن آفرید و با علمش که می دانست هر چیزی را باید در کجا قرار دهد، هر چیزی را در جای مناسب قرار داد. مراد این نیست که اول با قدرتش آفرید، بعد متقن کرد و بعد هر چیزی رو در جای خودش قرار داد، بلکه مراد این است که خلق را این چنین آفرید که متقن باشد و هر چیزی هم به جای خودش. از اول این چنین آفریده شدند، منتها سه تا صفت در این آفرینش دخالت داشتند. یک صفت برای اصل آفرینش، صفت دیگر برای متقن ساختن و صفت سوم برای هر چیزی رو به جای خود نهادن. و بعد اشاره میکنن که این سه صفت هم فکر نکنید سه چیزند، و فکرم نکنید سه صفت هم، بلکه بدانید که سه نسبته، سه چیز نیستن، یعنی سه شیء مستقلی که مثل مثل افلاطونیه که مستقله، بگیم مثلا قدرت یه امر مجرد مستقله، علم همینطور، حکمت همینطور. اینطور نیست که سه شیء مستقل نورانی مجرد باشه، و این چنین نیست که صفت باشند، حالا چه عین ذات حسابشون کنید چه زائده بر ذات، بلکه فقط نسبند. یعنی همین ذات رو نسبت میدیم به اصل خلق، ازش قدرت میفهمیم. باز همین ذات رو نسبت میدیم به اتقان خلق، ازش حکمت میفهمیم. بار سوم ذات رو نسبت میدیم به این که هر چیزی در جای خودش هست، ازش علم استخراج میکنیم. پس ذات واحد سه جور نسبت پیدا میکند و با هر نسبتی امری از این سه امر تحقق پیدا میکنه. و این نسبت حالا حادث باشه یا غیر حادث باشه، چون بیرون ذاته برای خدا ترکیب درست نمی کنه و تکثری به وجود نمیاره. من نسبتم اینطور نیست که فاعلش ما باشیم، این نسبت هست. حالا چه ما این نسبت رو کشف بکنیم و بگیم خدا عالم است و حکیم است و قادر، و چه ما نباشیم به این نسبت رو اعتبار نکنیم، این نسبت هست. پس این چنین نیست که خدایی باشد و اشیایی، همچنین این چنین نیست که خدایی باشد و اوصافی، بلکه فقط خداست، چیزی دیگه اصلا وجود نداره. اینا دیگه نسبیست که موجودند و ما این نسب رو کشف میکنیم. نسب هم عرض کردم خارج ذات. پس ذات احدیست، احدی محضه و هیچ تکثری هم درش نیست. بعد مرحوم قاضی سعید قدرت و حکمت و علم رو بیان میکنند. این ستا رو تفسیر میکنه. که شاید اگر من در وقت خوندن عبارت خود ایشون اینا رو توضیح بدم بهتر باشه. حالا عبارت رو خوب تطبیق کنیم. صفحه 460 سطر 7 الحدیث العاشر، از باب عاشر. به اسناده، یعنی صدوق به اسنادش از فضل ابن شازان نقل میکنه، قال سمعت رضا علی ابن موسی علیه السلام که در دعا این چنین به خدا عرض میکرد: سبحان من خلق الخلق به قدرته. که ملاحظه میکنید خلقت رو به قدرت اسناد میدهند، که قدرت ابزار خلقته. اصلا هر اسمی ابزار یک کاریه، حالا قدرت ابزار خلق. بعدم با تسبیح شروع میکنند که مبادا در اینجا تشبیه فهمیده میشه، که حالا خداوندی که داره خلق میکنه یه جوری مشابهت و سنخیت با خلقش داشته باشه. میخوام بفرماید که نه، سنخیت و مشابهتی در کار نیست، بلکه خدا منزه هست از مشابهت. سنخیت در حدی که خلائق مثل او باشند وجود داره، ولی سنخیت در حدی که خلائق مثل او باشند وجود نداره. چون سنخیت رو فلسفه اثبات میکنند. کدوم سنخیت رو اثبات میکنند؟ سنخیتی که دلالت بر مشابهت کند این کفره، هیچ اثباتش نمیکنه. اگه کسی اثبات کنه حتما خدا رو جسم میدونه، خدا رو مثل خلائق میدونه، که قول باطلیه. اما سنخیت به این مناسب، به این جهت که خلائق مثل او باشند، ایبی نداره. خود خداوند فرموده و له المثل الاعلى، مثل رو برای خودش قائل شده، یعنی آیت رو، اما مثل قائل نشده. و اتقن ما خلق به حکمته، یعنی اون چرا هم که خلق کرد اتقن به حکمته، اون به قدرت متعلق به خلق است، نه متعلق به الخلق. خلق الخلق، اون به قدرت متعلق به خلق است. اینجا هم اتقن ما خلق به حکمته، به حکمت متعلق به اتقن است، نه متعلق به خلق باشه. سوم، و وضع کل شیء موضعه به علمه، بازم به علم متعلق به وضع است. خداوند هر چیزی رو از خلق موضع همون چیز قرار داد، یعنی این خلائق هر کدومشون موضع خاصی داشتن، شأنشون این بود در یه جایی قرار بگیرن، خدا در همون جایی که شأنشون بود قرارشون داد. این کار رو به علمه کرد. بعد می فهمد سبحان من یعلم و خائنت العیون. بعدن خود قاضی سعید توضیح میده این عبارتو که خائنه رو دجور معنا میکنه. یکی از دو معناش اینه که چشمی که دزدکی به جایی نگاه میکنه، خدا اون نگاه دزدکی رو هم میداند، چشم داره خیانت میکنه، ولی دزدکی خیانت میکنه خیلی سریع، به طوری که شاید کسی اصلا متوجه نشه که این چشم رفت و برگشت، ولی خدا حتی این رو هم میدونه. نه تنها نگاه خیره و نگاه معمولی رو میدونه، نگاهی هم که به صورت دزدکی باشه که چشم خیانتکار این کار رو میکند او رو میدونه. البته دو جور معنا میکنن، حالا وقتی رسیدم عرض میکنن. اینجا فقط خواستم عبارت خونده بشه: سبحان من یعلم خائنت العیون و ما تخفی الصدور، آنچه سینه ها مخفی می کنند. منظور از سینه قلوب موجود در صدوره، چون در روایات فهم انسان به قلبش نسبت داده میشه. در فلسفه فهم به مغز مربوط میشه. در روایات فهم به قلب مربوط میشه و قلبم فی صدره. و گاهی میفرماد تخف صدور، یعنی تخف القلوب الذی فی الصدور، قلوب التی فی الصدور. اون ادراکاتی که دل مخفی میکنه و به زبان نمیاره تا آشکارش کنه، با خطوط چهره هم ابرازش نمیکنه. چون میدونید بعضی از ادراکات انسان با خطوط چهره ابراز میکنه که شخص مقابل میفهمه که این داره چه فکری میکنه. ولی حالا چیزی که صدور مخفی کنند، نه با زبان ظاهر کنند، نه با خطوط چهره ظاهر کنند، نه با اعمال دیگر ظاهر کنند، همچنان مخفی نگه دارن، خدا این را هم میدونه. و لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. ایشون در شعر میفرماد ما لیس کمثله شیء، اونو چندین بار تا حالا توضیح دادیم، بی نیازیم از توضیحش. شرحون نسب الخلق الى القدره، یعنی نسب الامام علیه السلام خلق رو به قدرت، که خلق ابزارش قدرت است. اسمی که قدرت، ابزار خلقه. حالا قدرت چیه؟ قدرت روشون اینطوری معنا میکنه، توانایی داشتن به تأثیر گذاشتن فی کل شیء. اولا تأثیر در کل شیء اعداد نیست، تأثیر. ثانیاً فی کل شیء نه. ثالثاً نه تأثیری است که اون متأثر بتواند ذره ای ابا کند، تأثیری است که هیچ شخص در مقابلش، هیچ موجودی، هیچ شیئی نمیتونه در مقابلش کوچکترین امتناع و ابایی داشته باشه. پس سه تا قید برای قدرت میارن: یکی این که تأثیر گذار است، دوم این که فی کل شیء تأثیر میکند، سوم این که متأثرها هیچ کدوم ذره ای نمیتونن ابا کنند. این ایشون تفسیر قدرت میگیره. قدرت چنین صفتی است که تمام موجودات در مقابل تأثیری که اون میگذارد خاضعند. و هیل اقتدارو به تأثیر، اقتدار است، یعنی توانایی است، اما توانایی تاثیرگذاری، نه توانایی آماده کردن. تاثیرگذاری که فوق آماده کردن، اون هم فی کل شیء. این دو قید. قید سوم: به حیث لا یمتنع عنه ذرتون فی حال من الاحوال. حالا فی حال من الاحوال هم اگر قید چهارم میگیرید ایبی نداره، ولی خب این تتمه قید چهار سوم. بعد می فرماد که اتقان و احکام را هم این امام علیه السلام به حکمت نسبت دادن، که اسم حکمت الهی یا اسم حکیم کارش متقن کردن و محکم آفریدن. حالا حکمت یعنی چی؟ حکمت رو دو جور معنا کردن: یکی حکمت عملی که نهادن هر شیء است به جای خود، یکی هم حکمت نظری که علم داشتن به همه اشیاء است، همه اشیاء از واجب تا هم هیولا، یعنی واجب تعالی، اسماء واجب تعالی، افعال واجب تعالی، که افعال واجب تعالی همه اشیائی که ماسوا الله شامل است، یعنی کل جهان، کل آنچه در جهان هست، کل موجودات از واجب تا آخر ممکن. اگه کسی به این عالم باشه بهش میگن حکیم. خب خدا بهترین عالم به این ستاست، پس او بالاترین حکیم. بنابراین حکمت دو معنا داشت، یکی در باب نظری که در باب عمل. اون حکمت در باب عمل رو مرحوم قاضی در اینجا مطرح نمی کنه. علتش اینه که اون حکمت رو امام در علم مطرح کردن، نهادن هر شیء به جای خود رو مربوط کردن به علم. دیگه ایشون حکمت رو به اون معنی نمیگیره، ولی حکمت نظری رو، حکمت در باب نظر رو مطرح میکنه. میفهمد که حکمت یعنی علم داشتن به حقایق اشیا، به اوصاف اشیا، به اسبابی که این حقایق رو تولید میکنن، به مقتضیاتی که این حقایق دارن، به لوازم ملزوماتی که بینشون هست، به تمام روابط اشیاء، یعنی به شی حکم داشتن با تمام تاروپود شی. این علم رو بهش میگیم حکمت. وقت با همین علم همه چی رو متقن آفریده، یعنی میدونسته که محکم کردن یک شی چگونه است، و چون میدونسته این کار رو کرده، بخل نداشته، این کار رو کرده و نسبت داد امام اتقان و احکام رو به حکمت، اتقان خلق و محکم آفریدن خلق رو نسبت داد به اسم حکمت یا به صفت حکمت، و صفت حکمت عبارت از علم به حقایق اشیاست. حقایق یعنی ماهیات، یعنی اون با ذاتیات، اوصاف که عبارتند از عبارض، خواص که عبارتند از آثار و افعال، علامه‌های علی، یعنی همونطور که این حقایق بر او هستند یا همونطور که اوصاف و خواص هستند، هر شیء ذاتیاتی داره، عوارضی داره، آثار و افعالی داره. هر سهش معلوم خداست، هم حقایقش که ذاتیاتشه، هم عوارض که اوصافه، هم آثار و افعال که خواص هست، یعنی مقتضیات هست. بعد این شیء خودش با اشیاء دیگه مرتبطه. شیء رو منفردن حساب کنید، همین ستاست، حقیقتش، عوارضش، آثارش. اما اگه بخواد با بقیه موجودات حسابش کنید، ارتباطات با بقیه موجودات، ارتباط تباینی داره، ارتباط هماهنگی داره، ارتباط عام و خاص داره، هر چی، بالاخره هر شیء باشه دیگه ارتباطی داره، لااقلش این که ارتباط تباین داشته باشه. و ارتباط اسباب به مسببات که ایشون این ارتباط رو بیان کرد، مطرح کرده، ارتباط های دیگه هم هست که نگفته. اسرار انضباط موجودات، انضباط یعنی سامان یافتن، نظم و ترتیب داشتن. بعد خداوند نه تنها نظم و ترتیب اینها رو میدونه، اسرار و ملکوت این نظم هم میدونه، اسراری که منشأ میشن برای پیدایش این نظم، اون اسرار رو ایجاد میکنه تا این نظم موجود بشه. خب تمام اینها پیش خدا معلومه و این علم میشود حکمت. این چنین علمی میشه حکمت، و خدا با همین علمی که حکمت است اشیاء رو متقن میافرد. سوم، و نسب امام علیه السلام وضع کل شیء موضعه، این که نهاد هر چیزی رو در خود، در جای خود همون چیز، یعنی لیاقت ها رو رعایت کرد و هر چیز رو به جای خودش نهاد، شأن موجودات رو میدونست که هر کدام شأنشون در کجاست، و در همون شأنی که داشتن قرارشون داد. علی ترتیب سببی و مسببی، یعنی هر شیء در موضع خودش قرار داد، رعایت سبب و مسبب رو انجام داد که نظام جهان که نظام طولیست حفظ شود، چون تمام موجودات در هم تأثیر و تأثیر داره و این جز عجایب خلقته که باعث می شود تمام موجودات عالم اعضا باشند برای یک وجود، یعنی تماما می شن یک وجود. و از همین جا فلاسفه استفاده کردن و یکی از بهترین ادله توحید رو اقامه کردن، گفتن کل موجودات جهان بر اثر ارتباطات سببی و مسببی و ارتباط تأثیر و تأثری یکی هستند، همه اعضای یک پیکرند، نه فقط انسان ها اعضای یک پیکر باشند، همه موجودات با هم اعضای یک پیکرند. و این جهت اگر یک خللی در یک جای عالم رخ بده، در اون طرف عالم این خلل اثرش ظاهر میشه، یعنی اینقدر به هم ارتباط دارن اشیاء. خب چنین اشیاء مرتبطی رو به منزله واحد گرفتن و گفتن خداوند یک فعل انجام داده، یعنی جهان فقط یک فعل. بعد از اون قانون استفاده کردن که یک فعل یه فاعل بیشتر نمیخواد، دو تا فاعل اگه بخواد روی فعل وارد بشه، توارد علتن بر معلول واحده که باطله، بس یک فاعل برای یک فعل کافیه. اگر بخواد دو تا فاعل وارد بشه لازم میاد که هر با هم بخوان کار کنن، هر دو میشن ناقص. یکی کار کنه دیگری بیکار باشه، خب اون دیگری معطل است و لخت. هر دو بخوان وارد بشن لازم میاد تحصیل حاصل. پس بنابراین یه فایل بیشتر نمیتونه داشته باشه، چون عالم واحد است، خالق عالم هم واحد است. و به خود همین دلیل هم خدا اشاره کرده اگر خلق دیگری بود اون خلاق به سمت خدایشون میرفتند. یعنی وقتی میبینید همه این خلاق به سمت این خدا میان، معلوم میشه خود خدای دیگه نیست. و اگه خدای دیگه بود، خلاق دیگه بود، خلاق دیگه به سمت اون میرفت. این نشون میده واحدیست به سمت واحد رفته. و فرموده و ما امرنا الا واحده، منتها اون ما امرنا الا واحده رو بر وجود منبسط هم کردن و کافی هم هست. وجود منبسط در تمام اشیاء هست، بگیم وجود منبسط اشیاء و واقعیت اشیاء هم وجودشونه، بلا ماهیت ها که واقعیت هاشون نیست، ماهیت ها حدودشون. پس توجه کردید که جهان بر ترتیب سببی و مسببی واقع شده و خدا عالم به این ترتیب بود، هر چیزی هم جهت خودش گذاشت. علل علم، علل علم متعلق به نسب است، متعلق به ترتیب و اینها نگیرید. نسب وضع کل شیء موضعه و علی ترتیب سببی و مسببی را اینو نسبت داد الی علم، یعنی فرمود این ترتیب رو خداوند با علمش رعایت کرد. حالا علم رو میخواد معنا کنه، علم رو معنا میکنه به احاطه، منتها احاطه جزئی و کلی. احاطه کلی هم میتونه اجمالی باشه و تفصیلی. البته احاطه کلیه تفصیلیه با احاطات جزئیه یکیست. احاطه کلیه تفصیلیه با احاطات جزئیه یکیست. ولی ایشون تعبیر به احاطات جزئیه میتونست بکنه، تعبیر به احاطه کلیه تفصیلی هم میتونست بکنه، اما تعبیر به احاطات جزئیه نکرد تا تکثر فهمیده نشه. چون عباداش از اینکه کثرت رو به خدا نسبت بده، احاطه کلیه تفصیلیه را گفت به جای احاطات جزئیه. فرمود که و هو الاحاطه الکلیه الاجمالیه و تفصیلیه. التی صفت احاطه است، التی لا یعزو و لا یعزو یعنی لا یقرب و انها مثقال و ذره. از این احاطه مثقال ذره بیرون نیست که خدا به اون مثقال ذره علم نداشته باشه. تمام شد. تا اینجا بیان کردن که امام سه چیز رو به سه اسم یا به سه صفت نسبت دادند. حالا دلیلشو میارن چرا این چنین شد، چرا امام این نسبت رو بیان کردن، چرا چنین نسبتی دادند. میفرماد که چون ایجاد با قدرت است، با چیزی دیگر نیست، اتقان با حکمت است و ترتیب لایق به کل شیء با علم است. خب بس باید هر یک از این ستا به هر یک از این ستا نسبت داده بشه. این که من دارم این خودتو میخونم میخواد این که مطلب آسونه. و ذالک یعنی نسبت دادن خلق به قدرت، نسبت دادن اتقان به حکمت، نسبت دادن ترتیب به علم، به این جهت است که ایجاد لا یکون الا بالقدره، اتقان لا یتحقق الا بالحکمه، ترتیب لایق به کل شیء لا یوجد الا بالعلم. این لا یکون در جمله اول، لا یتحقق در جمله دوم، لا یوجد در جمله سوم تفنن در عبارته. تموم شدیم. بس بحث دیگه این که هم که اشاره کردم، ایشون می فهمد این ستا که اسمشون قدرت و حکمت و علم است، اینا سه شی نیستن، سه صفت هم نیستن، بلکه سه تا نسبتن که دیگه توضیح دادن. ولا ریب که ان هاذهی، یعنی این سه چیز قدرت، حکمت، علم، نسبن و اعتبارات هست، منطقه نه اعتبارات ساختگی، اعتباراتی که واقعیت دارن و ما به اون واقعیت ها توجه میکنیم. اعتبار یعنی توجه، یعنی لحاظ. وقت به چیزهایی هم که با اعتبار ساخته میشن یا با اعتبار روشن میشن، به اونها هم گفته میشود اعتبارات، یعنی اونی که با توجه ساخته میشن یا با توجه آشکار میشن. بعضی اعتبارات هست که توجه ما اونها رو میسازه، بعضی اعتبارات هست که یه واقعیت ها دارن توجه ما اون واقعیت ها رو کشف میکنه. اونایی که منشأ انتظار دارند واقعیت دارن، اونایی که فقط اختراع ایمان واقعیت ندارن، ولی در هر صورت اعتبار ما سازنده است یا کاشف است. در این جور جاها اعتبارات ما کاشف میشه، سازنده نیست، چون اینا خودشون واقعیت داره. لا اعیان زائده ولا اشیا، اعیان یعنی وجودات خارجی که زائد بر خداوند باشن، وجودات خارجی باشن، وجودات استقلالی باشن، بهشون شیء گفته بشه، متکی نباشن، مثل مثال افلاطونی استقلال داشته باشن. این سه تا صفت این از این جور اشیا نیسته. بل هی امور عدمیتون کسل و العجزه و الجهله و غیره. این بل هی امور عدمیه، اینو من بعدا معنا میکنم. این لا انه هناک صفت رو بخونم. ولا انه هناک، هناکنی در عالم اله، صفتن هی عینه و غیره. این چنین نیست که در عالم خود اله هم صفت وجود داشته باشه که بعدا بحث کنیم. این صفات عین ذاتن چنانچه فلاسفه میگن، یا زائد بر ذاتن چنانچه اشاعره و کرامیه میگن. صفت رو بارها معنا کردیم، اونیست که مغایرت رو اعلام میکنه. صفت چیزیست که با موصوف مغایرت داره. و اگر صفت کمالی باشه مکمل موصوفه. اینا هیچ کنون بر خدا نیست. کمالی وجود داشته باشد مغایر با ذات الهی و بعدم مکمل ذات، این ممکن نیست. پس صفت برای خدا نیست. فلاسفه هم که میگن صفتش این ذاتشه، نه بخاطر این که صفت براش قائلن، و الا صفت نمیتونه این ذات موصوف باشه، صفت مغایر با موصوف. مرادشون اینه که در واقع صفت نداره و ما تعبیر به صفت میکنیم، همون ذاته که ما به لحاظی ازش تعبیر میکنیم به این صفت، به لحاظی دیگه تعبیر میکنیم به اون صفت. اگرچه ظاهر کلام فلاسفه این نیست، ولی مرادشون همینه که بعضی جام تصریح کردن. ایشون هم همینه میگه، میگه حاضر این نسبان با اعتبارات لا انه هناک صفتون صفتن. بعد فرمود لا عیانون زائده ولا اشیا بل هی امورون عدمیه کسل و العجزه و الجهل و غیره. من عیان زائده و اشیا رو موجودات استقلالی گرفتم، صفت رو موجود لغیره گرفتم. اشیاءات و تفسیر. بله، الان سه تا مبحث اینجا مطرح شد، یکی نسب، یکی اعیان استقلالیه، یکی هم اوصافه که وجودشون لغیره. ایشون بعد از اعیان زائده بل هی امور عدمیه رو میاره. امور عدمیه شامل می شود مثل مثل افلاطونی رو، یعنی شامل می شود از جهت نفی ها، یعنی نفی می کند امور عدمیه، نفی می کند مثل مثال افلاطون را و مثل اوصاف را، هر دو را نفی می کند. یعنی وقتی میگیم امور عدمیه است یعنی مثال افلاطونیه نیست، اوصاف هم نیست. ایشون به دنبال لا عیان زائده امور عدمیه رو میاره، چون امور عدمیه عامه، همونطور که عیان رو نفی میکنه اوصاف هم نفی میکنه. اگر این برهی امور عدمیه رو بعد از لا انه هناک صفت می آورد، میگفتیم هم داره صفت رو نفی میکنه هم عین زائد رو نفی میکنه و ادعا میکنه که این امور عدمی هست، ولی اینو وسط آورده. پیداست که عیان زائده رو مطلق گرفته. اون وقت لا انه هناک صفتن میشه ذکر خاص بعد از آن، اونطور که من معنا کردم ذکر مباین بعد از مباینه، و الان معلوم شد ذکر خاص بعد از آن، و شاید باز هم بتونیم بگیم ذکر مباین بعد از مباین. ایشون بگیم بلی امور عدمیه که خواسته بگه، خواسته اون موجودات مستقله رو نفی کنه، کار به صفت نداشته، بعد جدا صفت رو گفته. علی حال عبارت روشنه، مطلبش معلومه. کس حل به العجز، یعنی این که میگیم خدا قادر است، منظورمون نیست که یه چیزی به نام قدرت دارد، حالا یا صفت یا یه شیء مستقل، بلکه مرادمون اینه که عاجز نیست. وقتی که میگیم خدا عالم است، نه چیزی به نام علم دارد که بشه متکثر، بلکه مرادمون اینه که جاهل نیست، و هاکذا در بقیه صفات دیگر که تمام این اوصاف که ملاحظه میکنید تماماً به این صورتن که نفی ضدشون رو میکنن، نفی مقابلشون رو میکنن، و الا اثبات چیزی برای خدا نمیکنن، و الا لازم میاد تکثر در ذات راه پیدا کنه، که این نظر قاضی سعیده و بارها و بارها ما بیانش کردیم. ول خائنه اما مسترون او صفتون، خائنه رو در یک تفسیر مستر میگیرن، در تفسیر دیگه اسم فاعل میگیرن، صفت یعنی اسم فاعل. اگر مستر باشه، مستر اضافه شده به عیان، یعنی اضافه به فاعل، مستر اضافه شده به فاعلش. اگر هم صفت باشه باید بگیم بازم اضافه شده، منتها از صفتیت خط شده، اضافه شده، در واقع بوده العیون الخائنه، ولی خائنه از صفتیت افتاده، مقدم شده، اضافه شده، که میشه از قبیل اضافه صفت به موصوف. در صورتی که مصدر باشه، خائنت العیان یعنی خیانت های چشم، خیانت های چشم یعنی دزدکی به ما لا یحل نظر کردن، یواشکی به اون چه که حلال نیست نظر کردن، این میشه خائنه یا مسارقه. اما اگر العیون الخائنه باشه که معناش روشنه، چشم هایی که خیانت میکنن یعنی نظر نادرست دارن، حالا دیگه لازم نیست نظرشون دزدکی باشه یا نظرشون آشکار باشه، فرقی نمیکنه. بنابر اون ترکیب اول، خائنه همون با مسارقه یکی میشه، یعنی خدا خائنه عیان یعنی مسارقت و دزدی کردن عیان رو میدونه، یعنی اونجایی که دزدکی به ملایحل نظر میکنه میدونه. العیان الخائنه باشه معناش روشن، یعنی چشمایی که خیانت میکنه. والخائنه یا مصدر است مثل عافیت، در خط بعدم میگیم او صفتون یعنی اسم فاعل. فل معنا، بنابراین که مصدر باشه معناش اینه یعلم خائنه العیان. خائنه العیان چیست؟ من بیانیه میره، من مسارقت نظر الی ملایحل، مسارقه یعنی دزدکی، دزدکی نگاه کردن به چیزی که حلال نیست. خداوند نه تنها اگر خیره نگاه کنیم یا معمولی نگاه کنیم میفهمد و میداند، بلکه اگر دزدکی هم نگاه کنیم متوجه میشه. از چشم او یا از بصیرت او چیزی غافل، اون چیزی مخفی نمیمونه. چشم و بصیرت اینا چون خودش فرموده بصیر، ولی معلومه چشم نداره. او صفتون یعنی اسم فاعل، در صورتی که صفت باشه اضافه صفت به موصوف میشه و معنای قبلی این بوده یعلم العیون الخائنه. بعد از یعلم خائنه العیون ما تخفی صدور داره که این احتیاج به توضیح نداره، و بعد لیس کمثله شی داره که این احتیاج به توضیح داره، ولی مرحوم قاضی سعید میفرماد ما این که عبارت رو در جای دیگه توضیح دادیم، الان از شرحش بی‌نیازیم. فقط سبق من اقول هی لیس کمثله شی، کمثله شی غیر مرتن، چند بار تا حالا ما این عبارت رو توضیح دادیم، دیگه احتیاج به توضیح مجدد نداره. سه تا حدیث 11، 12، 13 رو که تقریبا نظیر هم هن، یه تفاوت های خیلی مختصری به نشونه پشت سر هم میارن و یه شرح واحد بر هر سه حدیث ذکر میکنن. چون خیلی طولانی نیست من اینا رو میخونم، از رو هم میخونم. صدوق به اسنادش از منصور صیقل از ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده که ان الله علم لا جهل فیه، حیات لا موت فیه، نور لا ظلمت فیه. این عبارت ها بعدها به دست فارابی میرسه و فارابی اینا رو توی کتابش میاره. بعد همین کتاب فارابی دست ابن سینا و صدرا میرسه، اونام از اینجا استفاده میکنه. منبع استفادهشون همین حدیث یا امثال این حدیث. فارابی عبارت عوض میکنه، میگه علم کله، قدرت کله، حیات کله تا آخر. یعنی اینطور نیست که خداوند ذاتی باشد مع العلم، مع القدرت و امثال ذلک، بلکه کلش علم است. اگر جور دیگه نگاه کنی کلش قدرت است، اگر به نحو سوم نگاه کنی کلش حیات. فارابی فقط همینو میگه، دیگه نفی مقابل نمیکنه. ولی امام میفرماد علم لا جهل فیه، نفی مقابل هم میکنه. صدر رو از این عبارت صرف و شی رو دلیل صرف و شی استفاده میکنه که خدا وجود صرفه، خدا علم صرفه، قدرت صرفه، و صرف لا یتصنع ولا یتکرر. از اینجا به توحید میرسه که حالا در جا خودش خوندید این مطالب. در روایت همونطور که اشاره کردم وقتی علم رو مطرح میکنه نفی مقابل میکنه. مرحوم قاضی سعید همون مبنای خودش استفاده میکنه که امام میخوان بفرمان علم به معنی عدم الجهله، قدرت به معنی عدم و نور به معنی عدم و ظلمته، و حیات به معنی عدم الموته. هر کدوم از این صفات که ثبوتی اند تفسیر میشن به عدم مقابلشون، به عدم ضدشون. امام که خواستن بفهمانن که هر کدوم از اینا به ضد خود به نفی مقابلشون ترجمه میشن، فرمودن لا جهل فی، لا موت فی، لا ظلمت فی. علم لا جهل فی، حیات لا موت فی، نور لا ظلمت فی. در روایت بعدی داره به اسناد یعنی ابن عبدالرحمن قال قلت لابن الحسن رضا علیه السلام روینا. این امام در اون عبارت در روایت قبلی خود امام انشاء کردن این سه تا جمله رو، ولی در این روایت راوی از امام میپرسه که به ما این مطلب رسیده، ان الله علم لا جهل فی، حیات لا موت فی، نور لا ظلمت فی. این سوال میکنه که این به ما رسیده، حضرت میفرمان کذالک هو، درسته، خدا این چنینه و روایتی که برای شما رسیده درسته. در روایت سوم همون چه که در روایت اول آمده منتها با واو، یعنی در روایت اول واو فاصله ننداخته بود، در روایت سوم واو میاد. به اسناد جابر الجوفی عن ابی الجعفر علیه السلام قال سمعت یقول ان الله نور لا ظلمت فیه، دیگه نفرمود علم، فرمود و علم لا جهل فیه و حیات لا موت فیه، که سه تا روایت با هم یه تفاوت مختصری داره. اولی و سومی به نداشتن باب و داشتن باب فرق میکنن، دومی هم به این که راوی داره سوال میکنه و امام جواب میده و اینطور نیست که خود امام تأسیساً شروع کرده باشن. این سه تا روایت با هم این تفاوت دارن که تفاوت خیلی زیادی نیست. بعد مرحوم قاضی سعید توضیح میده که این سه روایت هر سه علمی را که کمال ذاتی خداوند است بیان میکنند و روایت دهم که اول بحث امروزمون بود علمی را که کمال اسمائیه بیان میکنه، که ما کمال ذاتی کمال اسمائی را قبلا توضیح دادیم، خیلی الان احتیاج به توضیحش نیست. کمال ذاتی اون کمالی است که مربوط به مقام احدیت و در اونجا جدایی اوصاف از هم مطرح نیست، یعنی این چنین نیست که علم رو جدا ملاحظه کنید، قدرت رو جدا، بلکه همه رو عین هم میبینید. و در کمال اسمایی اینها از هم جدا میشن که مربوط مقام واحدیته. در مقام واحدیت علم جدا دیده میشه، قدرت جدا دیده میشه، که گفتیم نسب و اعتباراتی هستن که از هم جدا میشن و الا هر دو کمالن. هر دو کمالن، یکی کمال ذاتیست که منصوب الازاته، یک کمال اسماییست که در مرتبه اسمایی، در مرتبه اسما تفاصیل اسمایی رو داریم، در مرتبه ذات تعهد و علف تعهد ذات رو داریم. و کمالی که ذاتی باشد به وحدت و استهلاک نزدیکه و تفصیل توش نیست، جدایی توش نیست. اما کمال اسمایی با تفصیل همراهه، با جدا شدن از همدیگر و جدا دیده شدن همراهه، که اینشون اشاره میکنه. هذا الاخبار الثلاثه این نمایل بیان علمی است که کمال ذاتی است، ولی خبر فضل که گذشت، یعنی خبر دهم، برای بیان علمی بود که کمال اسمایی است. بعد میفهمد به فل خبرین الاولین من الثلاثه، از این سه تا که 11 و 12 و 13 است، اون در دو خبر اولش که خبر 11 و 12 ذکر بدون العاطف، این سه تا ذکر شدن، عاطف یعنی واو هم نیامده، ولی به فسالس ذکر العاطف، عاطف ذکر شده که اینا اشاره کردن. بعد قاضی سعید میفرماد که این سه نعت الهی رو که علم و حیات و نور هست، این سه تا رو امام پشت سرش نفی خلافش آوردن، علم لا جهل فیه، نور لا ظلمت فیه، حیات لا موت فیه، که پشت سر هر کدوم نفی ضدش، نفی مقابلش آمده. این چرا این چنین شده؟ قاضی سعید برداشتش اینه که به خاطر اینکه امام بفهمانند که این صفات رو سلبی معنا کنید، نگید علم چیزی است که برای خدا ثابت است. اگه این کارو بکنید، برای خدا امر رو ثابت کردید و کثرت رو در خدا راه دادید. بگید خداوند علم داره یعنی جهل نداره، حیات داره یعنی موت نداره تا آخر، که ایشون مبناش اینه که عرض کردم تا حالا چندین بارم تکرار شده، و تعقیب نعوت ثلاثه، نعوت ثلاثه یعنی علم و حیات و نور بودن، این تعقیب کرده امام این سه تا وصف رو به سلب مقابلاتشون. چرا این کارو کردن؟ لبیان الوجه الذی قلنا، اون وجهی که ما تا حالا چندین بار گفتیمش که صفات الهی همه سلبی اند، یعنی باید به سلب معنا بشن، به سلب تفسیر بشن. من انها، اون چه که گفتیم در ذیل حدیث دهم این بود که انها یعنی این اوصاف، این نعوت اعیان زائده نیستن، اشیاء وجودیه و اوصاف نیستن. حالا چه بخواهید سبا اون فیزالک، چه بخواهید در این اعیان زائده و اشیاء وجودیه قائل به عینیت لذات بشید، بگید که این اسما عین ذاتن، چه بخواد قائل به زیادت بشید و بگید زائد بر ذاتن، چنانچه اشاره و کرامیه گفتن فرقی نمی کنه. علای حالن نه عیان زائدند نه اوصافند، چه اوصاف عینی چه اوصاف زائد، بلکه همونطور که گفتیم عبارتند از سلب مقابلاتشون. و سیجی و تحقیق القول فی ذلک فی الفصل الاتی انشاءالله، که فصل بیان اوصافه. حدیث بله، بیان این که این اوصاف به چه معنا هستن، باید سلبی معنا بشن، اعیان حساب نشن، اوصاف حساب نشن، بیانش انشالله میاد. حدیث 14 هم انشالله جلسه بعد. نه، من قول فلاسفه رو یه جوری برگردوندم به حرف ایشون که فلاسفه هم قائل به عینیت هن، ولی عینیت اگه بهش کافید همون نسب و اضافات در میاد. یعنی میگن اینا هم عین ذات هن، فلاسفه هم میگن که اوصاف عین ذات هن، همه عین همن و همه عین ذات. بعد میپرسیم تفاوتش این چیه، اونا میگن نسب و اعتبارات. منتها مرحوم قاضی سید از اون عینیتش وحشت داره و عینیت رو قبول نمی کنه، نسب و اضافات قبول داره، عینیت قبول نداره. ولی این انشالله بحثش بعد توی فصل بعدی بیاد.